صحبت کردید مهمترین مشکلی هست که در تمام پژوهش‌ها که به صورت طولی و با زمان واقعی در واقع بخواد انجام بشه باهاش روبرو هستیم. یعنی این تضمین هرگز برای ما نمیتونه وجود داشته باشه که نسل‌های آینده مانند کسانی که با انگیزه شروع به انجام این کار کردن تا چند اندازه دل در گروه این کار داشته باشن، تا چند اندازه انگیزه داشته باشن برای اینکه بتونن و بخوان این راه رو ادامه بدن. اگر هم انگیزه داشته باشن، شرایط جامعه از جنبه‌های گوناگون چگونه خواهد بود، چه سیری رو طی خواهیم کرد و آیا اینها امکان این کار رو دارن یا نه. بنابراین به نظر میرسه با توجه به این محدودیت‌هایی که در عمل باهاش روبرو هستیم، از یک سو توجه به این نکته خیلی مهمه که برنامه ریزی تا حد امکان دقیقی داشته باشیم و تا جایی که امکان پیشبینی اموری رو برای پیشبرد این امور داریم اون تدبیرها رو بیاندیشیم. من به واقع نمیدونم تا چند اندازه در این زمینه فکر شده و تا چند اندازه تدبیر اندیشیده میشه برای این آینده دانشنامه هایی که بهش اشاره فرمود.
خب یه نکته خوبی که یعنی دو نکته خوب اشاره شد، یکی که جناب آقای صالحی فرمودن که خب وقتی اینا تولید میشن، تولید شدنش یه بخشیه، اما عرضه اینها به چه شکل هستش که خب طبیعیه با اقتصاد بحران زده کتاب در حال حاضر، البته حال حاضر هم نی، بحران کتاب قبل از همه بحرانهای اقتصادی من فکر میکنم چندین ساله که درگیرش هستیم و فعلا هم اتفاق درستی نیفته و روز به روز هم داره بدتر میشه. یعنی قبلا ما بحران مخاطب و عرضه داشتیم، الان دیگه بحران قیمت کتاب و قیمت کاغذ و کمبود اینها و اینا هم اضافه شده. حالا تو این همه بحرانی که هستش، خب وقتی دانشنامه ای تولید بشه میبینیم که کتابهای عادی یا حتی اونه که معروف به عنوان کتاب‌های زرد مثلا که خواننده زیادی داره اما شاید ارزش محتوایی کمتری داشته باشه، اونها هم با بحران مواجه شدن، چه برسه کتاب‌های رسمی که متاسفانه فکر می‌کنم تازه فضای مجازی داره لطمه دیگه‌ای هم می‌زنه. یعنی امروز مردم برای پیدا کردن لغت دیگه زحمت گشتن لغتنامه رو نمیدن به خودشون و تهیه اون هم که دیگه کلاً منتفی شده، یا برای پیدا کردن یک موضوع یا یک مدخل خب خیلی فکر میکنن اگر اینترنت رو یک جستجویی بکنن توش پیدا میشه و واقعا بعضی چیزا هم پیدا میشه، اما ارزش گشتن لغتنامه خیلی بالاتره. خب همه اونایی که یک بار حتی یک دیکشنری یا لغتنامه رو ورق زده باشن میدونن که ما به جستجوی یک لغت در خود کتاب گاهی اوقات با 10 تا واژه دیگه هم آشنا میشیم، دایره دانشمون رو میبره بالا، اما هیچ کدوم از نرم افزارها، هیچ کدوم از جستجوهای اینترنتی این کمک رو به ما نمی‌کنن. دوم نکته ای که شما فرمودین که آیا نسل آینده انگیزه این کار طاقت فرسا رو دارن؟ من هم اول گفتم که هر کسی پژوهش کرده باشه میدونه که کار ویرایش، کار نگارش دانشنامه کار طاقت فرساییه. یعنی گشتن، درست نوشتن و مطالبی که شاید گاهی اوقات خیلی خشک باشه. یعنی به قول خانم دکتر خلیل‌پور مثلا مدخل گربه رو یک استاد ادبیات بخواد بنویسه شاید خیلی جذابیت مثلا پژوهشی و تحقیقاتی نداشته باشه، اما در یک مدخل دانشنامه مثلا میخواد دانشنامه اسلامی بنویسه شاید میخواد رجوع کنه به مثلا قصه فقهی این ماجرا که آیا گربه مثلا در فقه ما چه جایگاهی داره، بخواد به نکته پژوهشی و زیست شناسیش اشاره کنه، جایگاه گربه در فرهنگ ایران، آیا این مثلا تو فرهنگ ما چه نمادی داره، چه ویژگی‌هایی داره، و همه اینها میتونه یک موضوع خسته کننده‌ای باشه و ضرورت اینجا ایجاد میشه. فکر کنم من اینو وام بگیرم از حرفای خانم دکتر عبدالکریمی که ما چقدر میتونیم ایجاد انگیزه بکنیم بر نسل‌های بعد، چون ما میدونیم که این کار که ما شروع بکنیم که نسل‌های گذشته ما شروع کردند و عمرشون کفاف نداد، پس نسل فعلی هم طبیعیه که عمرشون کفاف نخواهد داد و برای نسل آینده خودمون چه کار میتونیم بکنیم که این انگیزه ایجاد بشه. خانم دکتر خلیل‌پور شما که در این زمینه هستین خیلی کوتاه توضیح بدین که ما دوباره در خدمت دوستان و جناب آقای صالحی هم فکر کنم خیلی منتظر موندن پشت تلفن.
ببینید
البته در خدمتشون هست.
بحث های زیادی مطرح شد که هر کدوم از اینا الان یه بحث خیلی گسترده رو میطلبه. حالا من یه نکاتی رو یادداشت کردم در اینجا. یه نکته این که فرمودن که در اینترنت هم ممکنه خیلی از این مطالب باشه، پس چه نیازی هست که ما مثلا دانشنامه بنویسیم یا بیایم مثلا سرمایه گذاری کنیم. ما نباید فراموش کنیم که این چیزایی که الان رو اینترنت هست یه زمانی براش وقت صرف شده و از این کتابای جمع‌آوری شده. همینطوری مطلبی رو اینترنت پیدا نمیشه و اگر واقعا همینطوری پیدا بشه مطمئن باشید موثق نیست.
بله.
یا این از یه کتابی ترجمه شده یا از یه دانشنامه برداشته شده.
بله.
یعنی به صرف اینکه الان در اینترنت ممکنه همه چیز پیدا بشه ما نمیتونیم بگیم خب بله در اینترنت هست و دیگه ما نیازی نداریم. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی در اینترنت چیزی رو پیدا میکنیم یعنی که قبلا یه تیمی روی اون کار کردن و این از یه جایی برداشته شده و این مهمه. در دانشنامه نویسی یک فرق اساسی هست با مثلا فرض کنید دیگر تولیدات علمی، مثلا مقاله علمی پژوهشی یا نوشتن کتاب و غیره یا تألیف. اینها یه فرقی دارن. و اونی که ما در مقالات دانشنامه‌ای ما بنا رو میذاریم بر دانش موجود، یعنی که اجازه نداریم خودمون چیزی به اون اضافه کنیم و این خیلی مهمه. ما صرفاً پژوهش‌هایی که انجام شده درباره اون موضوع یا اون مفهوم رو باید بیاریم و توضیح بدیم و همون رو به خواننده معرفی بکنیم در حیطه دانش موجود. یعنی نویسنده مقاله دایرة المعارف اجازه نداره نظر شخصی بنویسه، اجازه نداره نثرش رو پرتکلف کنه، اجازه نداره احساساتش رو تو مقاله بنویسه. و من فکر می‌کنم یه خدمتی که دانشنامه‌نویسی به زبان فارسی میکنه این هستش که یه نثر علمی ساده و بی‌پیرایه رو در اصل رواج میده و خیلی مهمه که شما باید در چارچوب بنویسید. یعنی اگر به شما میگن 450 کلمه بنویس، باید طوری برنامه بریزید که 450 کلمه شه، 451 کلمه نباید باشه. و این خیلی مهمه که ما در یک چارچوب مشخص ساده بدون هیچ حرف اضافه بخوایم اون مطلب رو برسونیم و این نکته هستش که در دایرة المعارف نویسی بسیار بسیار اهمیت داره.
بله.
و یه نکته دیگه این که یه فرق دیگه هم حتی ویرایش دانشنامه با ویرایش معمول حالا زبانی داره و اون این هستش که در ویرایش دانشنامه شما باید ویرایش استنادی بکنید، یعنی که صحت و سقم منابع رو بررسی کنید، باید خط به خط اون چیزی که در مقاله نوشته شده با منبع اصلی مطابقت بدین. اونطور نیستش که ما صرفاً ویرایش زبانی یا سوری انجام بدیم.
بله.
یعنی یک مرحله دیگه تک به تک اینها بعد از لحاظ ارجادهی با منبع اصلی مطابقت داده بشن که خب کار دانشنامه‌نویسی رو خیلی سخت‌تر میکنه.
خب پس ما میتونیم یک برداشتی هم بکنیم که نثر دانشنامه ها در واقع نثر معیار میتونن باشن و این یک دست بودنش هم خیلی برای ما اهمیت داره، چون قراره که کار در طی چندین دهه اتفاق بیفته، پس نباید تفاوت در جلد یک تا جلد مثلا 40 یک دانشنامه آنچنان فاحش بشه که اصلا مثلا جلد یک برای خوانندگان آینده قابل فهم نباشه. خب ما تقریبا به پایان بخش اول کارمون رسیدیم و من خواهش میکنم خانم دکتر خلیل‌پور که یک کتابی رو برای ما معرفی کنیم به این مناسبتی که به هر حال ما در ماه کتاب و کتابخوانی و هفته کتاب و کتابخوانی هم هستیم.
حالا چون هفته کتابخوانی هست و کتاب این برنامه هم راجع به دایرة المعارف هست، من کتاب یعنی دایرة المعارف فرهنگ عامه رو پیشنهاد میدم که در چند جلد مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی چاپ میکنه و موضوعاتش هم خب برای مردم خیلی جالب هست، چون تمام مواردی که در فرهنگ ایرانی هست در این کتاب به صورت مدخل ارائه شده و هر کدوم مقاله خودش رو داره.
بله.
این که من فکر میکنم که خالی از لطف نیست که تورقی بکنن و در هفته کتاب این کتاب رو ببینن.
خب خیلی هم عالی. پس با این مقدمه ما میریم بخش شهر کتاب رو بشنویم و ببینیم که در اتاق فرمان چه چیزی برای ما مهیا هستش.
شهر کتاب.
خب همونطور که اشاره رفت شهر کتاب رو قرار شروع بکنیم. در خدمت یک نویسنده عزیز هستیم، جناب دکتر رامین مهمانپرست. درود بر شما جناب دکتر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
بسیار بسیار خوشحال هستیم که در این برنامه و در هفته کتاب و کتابخوانی و ماه کتاب در واقع در خدمت شما هستیم. جناب دکتر، کتابی که قرار هست برای ما صحبت کنیم خاطرات یک سفیر دیپلماسی تجاری هستش. این کتاب چی هستش؟ اسمش که جذاب، خودش که چگونه است و چگونه آغاز میشه؟
خب میدونید که بچه‌هایی که مسئولیت‌های مختلفی رو به عهده میگیرن، حالا چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، اگر تجربیات خودشون رو بتونن مدون بکنن و این رو در اختیار نسل‌های بعدی جوان‌ترها قرار بدن، شاید سرعت پیشرفت کشورمون بیشتر بشه و یک مسیر رو همه مجبور نباشن از ابتدا یک آزمایش خودشون شخصا انجام بدن. یکی از بحثایی که خیلی برای کشور ما حساس و ضروریه بحث تجارت خارجی، دیپلماسی تجاری، این که مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودن به تولید و به صادرات، نگاهی که میتونه کشور رو نجات بده و استقلال کشور رو تضمین بکنه، و جایگاهی که دستگاه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه دارن و انتظاری که از اونها میره، همیشه که از موضوعات مهمیه که مورد نقد و بررسی قرار میگیره. کاری که ما شروع کردیم این بود که با همکاری سازمان چاپ و نشر وزارت بازرگانی با همدیگه نشستایی رو داشتیم و قرار بر این شد که از خاطراتی که در دوران سفارت بنده در کشورهای تایلند، قزاقستان، لهستان و لیتوانی داشتم، با دید دیپلماسی تجاری اون خاطرات، تجربیات، اینها رو بتونیم منتقل بکنیم، ویژگی هایی که در هر کشوری باید مورد توجه قرار بگیره، عواملی که باعث موفقیت خواهد شد و کارهایی که میتونه کمک بکنه به تجار ما و راه رو برای یک کار تجاری موفق به نفع کشور فراهم بکنه.
خب پس با این توضیحی که فرمودین، بسیار بسیار مهمه خواندن این کتاب در وهله اول برای هر آن کسی که یک ارتباط فرامرزی داره، به ویژه در عرصه سیاست یا تجارت.
اینطور که ما متوجه که شما اشاره فرمودید چند ویژگی داره. اولا خب چون مطالب مستند و اتفاقات مهمی که در دوران سفارت بنده اتفاق افتاده حدود 12 سال رو در بر میگیره، نکات مهمیشو سعی کردیم اشاره بکنیم. خود این مسئله میتونه برای خیلی ها جذاب باشه که اتفاقاتی که برای یک سفیر میفته و برای کشور کارهایی که میشه انجام داد. نکته دوم اینکه بعضی از این موضوعات مستقیماً به بحث‌های تجاری، عرضه توانایی‌های کشورمون و زمینه‌هایی که میتونه باعث گسترش روابط اقتصادی تجاری بشه.
ملی.
و نکته سوم که این شروع یک حرکتی در مسیر دیپلماسی تجاری، آغاز این کار با خاطرات یک سفیر شروع شده. امیدواریم که اگر این کتاب مورد توجه قرار بگیره و توفیقی داشته باشه در بین کسانی که علاقه‌منده به کتابخوانی هستن، بتونیم این رو با کمک سفرهای دیگه در کشورهای مختلف تعمیم بدیم و یک مسیر جدیدی برای دیپلماسی تجاری برای مردممون پیش رویشون بذاریم.
بسیار بسیار عالی. جناب دکتر مهمور، شما فرمودین که این اتفاق خب در دوران سفارت شما بوده، به چه بازه زمانی، یعنی حدود چند سال رو در بر میگیره و کدوم منطقه بوده؟
خب این پراکندگیش هم باز یه جذابیتی داره، چون من از سال 75 1375 تا 1379 در تایلند سفیر بودم.
بله.
که همزمان در کشورهای میانمار و لاوس هم سفیر آکرده بودم، منتها ما تو این کتاب بیشتر سعی کردیم تایلند رو تحت پوشش قرار بدیم.
بله.
یکی از ویژگی‌های اون دوران این بود که یک بحران اقتصادی خیلی شدیدی در جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد که منشأش تایلند بود.
بله.
بعد به کل آسیا سرایت کرد و بعد اروپا و حتی آمریکا رو در بر گرفت، که خب تجربیات اون دوران یه اشاره بهش شده، میتونه جذاب باشه. دوره سفارت بعدیم در قزاقستان بود که آسیای مرکزی یکی از همسایگان مهممون و یک به اصطلاح فضای جدید برای کسانی که علاقه‌مند به مسائل سیاست خارجی و تجارت خارجی هستند. و مسئله سوم، دوره قزاقستان من سال 1383 تا 1388 بودم در اون مقطع. دوره سوم به صلاح سفارت در لهستان و آکریته در لیتوانی بود که من از سال 1393 تا 1397 در لهستان و لیتوانی مأموریتمو دنبال میکردم. یعنی یکی از این کتاب به صلاح موضوعات به دهه 70 برمیگرده، یکیش به دهه 80، یکیش به دهه 90.
بله، بسیار بسیار پس جذاب هستش، تو سه منطقه با سه فرهنگ و سه نگاه متفاوت که هر کدوم به هر حال فکر میکنم برای علاقمندان به این حوزه و حتی علاقمندان به پژوهش‌های عمومی و دانستن فضای عمومی این موضوع میتونه خیلی خیلی جذاب و خوب و خواندنی باشه. بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر رامین مهمانپرست که در خدمتشون بودیم. امیدوارم باز هم بتونیم در برنامه‌های بعد از حضور شما بهره ببریم و شنونده حرف‌های شنیدنی شما باشیم.
خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از شما. امیدوارم که این کتاب یک صفحه کوچکی باشه برای کسانی که علاقمند به این موضوعات هستن و اگر با استقبال اونها روبرو بشه تشویق میکنه دیگران رو که این مسیر رو ادامه بدن.
بسیار بسیار خوب، خیلی خوب و امیدوارم که همچنان قلمتون نویسا و روان باشه. درود بر شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکر، خدا حافظ.
زنده باد، خدا نگهدار.
درخشان ده است من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ آینه خان. درخشان ده است من و میخانه متروک جوان سالی ها، ساقی بیمه و پیانه. درخشان ده است زلف را، زلف را شانه مزن، زلف را شانه مزن، شانه درخص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ آینه خانه. درخص آمده به گمانم دل دیوانه. درخص آمده است باز در سینه کسی سر به قفس میکوبد، به گمانم دل دیوانه. درخص آمده است زلف را، زلف را شانه مزن، زلف را، زلف را شانه مزن، شانه درخص آمده. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ آینده خانه. درخص آمده است مردم شهر نظر باز و تو در جل بگریم، یار میگرید و بیگانه. درخص آمده است شعری از آتش دیدار، در پیله پروانه. درخص آمده است زلف را، زلف را شانه مزن، زلف را، زلف را شانه مزن، شانه درخص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ آینه خانه. درخص آمده به گمانم دل دیوانه درخص آمده است، باز در سینه کسی سر به قفس میکوبد، به گمانم دل دیوانه درخص آمده است، زلفا زلفا شانه مزن، زلفا زلفا شانه مزن، شانه درخص آمده است، من که هیچ من که هیچ من که هیچ آینه خانه درخص آمده است.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی محترم گفتگو. خب همونطور که در بخش اول صحبت‌های ما بود، نقش دانشنامه‌ها رو بررسی کردیم، این که دانشنامه‌ها چی هستن و چگونه کار می‌کنن، و حالا بین این ترانه زیبا و دلانگیزی که شما می‌شنیدین، ما با همراهان خودمون در استودیو بحث‌های خوب و جانانه‌ای داشتیم که امیدوارم بتونیم همه این بحث‌ها رو حداقل سرفصل‌هاش رو با شما هم در میون بذاریم. جناب آقای استاد صالحی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید که در ادامه کار چه میفرمایید و اون بحثی که نیمه ماند رو آیا میخواین ادامه بدین یا در ادامه نقطه نظر دیگه ای دارید؟
بله خواهش میکنم. ببینید، عرض من هنوز پایان نرسید، از اون شروع نشده به پایان نرسید. اون بحث این بود که ما در عرضه و در انتشار نه معنای تولید یک کتابی که داره در گوشه کتابخونه ها خاک بخوره با یه قیمت کلانی هم مجبور باشیم تولیدش بکنیم و بفروشیم و اینها.
بله.
اصلا به این معنا که الان توی دنیا داره مطرح میشه. یه مثال خیلی ساده بزنم و اون نکته‌ای هم که شما بهش اشاره کردین به دقت، که آسیب بسیار خطرناکیه برای همه فضای فرهنگی ما، که تولید یه دارالمعارف 100 سال قرار طول بکشه. خب این بعد مثلا توی 5-10 سال آینده با این سرعت تحولات امروزی حتی موضوعات عوض میشه، اولویت ها عوض میشه.
بله.
و مثلا اتفاقی که بر سر لغتنامه دهخدا اومده دیگه، شما میدونید که مؤسسه دهخدا لغتنامه رو بازنگری میکنه، برآوردش اینه که 300 سال طول میکشه این لغتنامه بازنگری بشه و به روز بشه. خب در یک سال آینده واژگانی که وارد زبان فارسی میشن تغییر میکنن.
بله.
چه برسه به 300 سال آینده. ببینید، من یه چند تا عنوان رو فقط اینجا خیلی فوری بگم و چند تا الگو رو عرض بکنم. اینها تو دنیا باعث شده که دارالمعارف ها و دانشنامه ها و فرهنگنامه ها یه خود عمومی تر بشن، دسترس پذیر تر بشن.
بله.
گام اول آزادسازی دادگان هست. متأسفانه خیلی از این مراکزی که الان دارن این داده ها رو تولید میکنن، این داده ها رو آزادسازی نمیکنن. نمونش مثلا فرهنگستان زبان ادب فارسی، بسیاری از داده هاش رو به صورت برخط در اختیار دیگران نمیگذاره.
بله.
این دیگرانی که میگیم، خب شما دیگه همه میدونید که این دیگران فقط محققین هستن و کاربران هستن. قرار نیست رایگان چیزی به کسی داده بشه.
بله.
قرار هست که اینها بالاخره با یه فرایندی این مسائل مالی و مادیش و حفاظتیش و حفظ دادگان هم در نظر گرفته بشه.
بله.
مطلب بعد این که خب مثلا الان دارالمعارف بزرگ اسلامی یه وبگاه مفصلی داره که روی وبگاه بعضی از مجلدات رو اگه اشتباه نکنم تعداد زیادشون رو و بسیاری از مدخلها رو در دست قرار داره. حالا خانم خیلی پور بهتر میدونن که
بله.
به چه صورت بوده این کار. خب الان خود اون وبگاه دسترس پذیری نیست. یه بحثی که در کسب و کارهای امروزی مطرحه رابطه کاربری هست. یعنی
بله.
کاربری که بیاد اینجا این صفحه رو میپسنده یا نه، راحت میتونه ازش استفاده بکنه یا نه.
بله. یعنی به اصطلاح خود حالا کاربران کامپیوتری یوزر فرند باید باشه. بله. یعنی کاربر پسند یا
کاربر پسند نیست متاسفانه.
بله.
یک بماند که فقط متن مدخل ها کپی پیست شده.
بله.
من خواهش میکنم که شما بیاید مقایسه ای بکنید بین دارالمعارف و حالا این سایت و این سایت و سایت دارالمعارف جهانی ویکی‌پدیا.
بله.
خب ویکی‌پدیا قشنگ الگوی رو اومد به ما نشون داد که میشه از فضای دارالمعارفی یک جنبش های علمی و فرهنگی و جهانی ایجاد کرد.
بله.
و بعد بسیاری از مسیرها رو تعیین کرد. ببینید در واقع ما یه عمومی سازی نیاز داریم.
بله.
مثلا دارتون معرف در آیتی میتونست یک اپ کاربر پسند بسازه، اپلیکیشن یا برنامه که کاربر پسند بسازه. یکی از کارهای مهم اینه که لینک ها و پیوند های این دارتون معرف روی وبگاه های همه دانشگاه ها و همه سایت هایی که نیاز دارن گذاشته بشه.
بله.
یه اشکال بشه که یه افزونه ای بشه، مثلا مدخل های ما در قالب یه افزونه در کنار همه سایت هایی که تو کشور ما الان دارن فعال.
بله. البته این بخش دوم فکر میکنم جناب وایسالی در واقع برمیگرده به کمکاری خود دانشگاه ها که این وبگاه ها یا همون سایت های اینترنتیشون آنچنان روزآمد نیستش که نگاهی بشه به این موضوع که خب اینا پیوند ها یا همون لینک های ارجایی داشته باشن به جایی مثل مثلا دایره المعارف.
آقای دکتر الان من یه مؤسسه خصوصی هستم، آیا دایره المعارف حاضر به من یه پیوند بده که من روی سایتم بگذارم؟ و اگر حاضر من اینو از کجا باید بفهمم؟
بله.
یا خودم باید برم مکاتبه کنم جستجو کنم یا نه اعلام عمومی بکنم به تمام وبگاه ها؟ اصلا هر وبگاهی که داره مجوز میگیره به راحتی این کار میشه انجام بشه. بین فضای دارالمعارف و مرکز دانشگاه بومیادی فاصله زیادی نیست. میتونم با یه مکاتبه با یه تعامل خیلی ساده بگم آقا هر کسی که داره توی مملکت یه وبگاه راه میندازه ما حاضریم این پیوند رو بهش بدیم، شما این رو اعلام بکنید. بعد ببینید چه اتفاق میفته. بعد مطلب مهم بحث کار اشتراکی و جمع سپاری هست.
بله.
خب اون نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید سر پولانی شدن تولید دارالمعارف ها.
بله.
از اینجا نشأت میگیره که ما یه جمع نخبگانی رو حالا در تهران و بعضی از مراکز استان‌ها شناسایی کردیم، بعضی هم خارج از ایران، مثلا ایران شناسان یا ایرانیان مقیم خارج، و شعارها رو داریم با بالاخره فرایندهای خیلی کند، خیلی آروم، خیلی بعضا نارسا میسپاریم به این بزرگواران. خب اونا هم زحمت میکشن، حرفی نیست، اما به جز این که میشه تحول دیجیتال ایجاد کرد که فرایندهای خورده سرعت بگیره، گاهی اوقات هم میشه میسپاریم به خود مردم. آقا بنده مثلا الان نیاز دارم که قبیله مثلا طایفه جباره رو بدونم که اینها کی هستن.
بله.
میرم ساخت دارالمعارف پیدا میکنم، اما اگر من خودم اهل اون قبیله باشم بخوام یه اصلاحی اینو بزنم چی؟ اگر این مدخل هست اما کسی ننوشتتش.
بله.
من مثلا دکتری ادبیات دارم، از قضا اهل اون طایفه هستم.
بله.
دکتری تاریخ دارم، دکتری علمی، حتی مهندسم.
بله.
به راحتی میشه آدم ها رو تربیت کرد، همون مسیری که مثلا ویکی‌پدیا رفته.
بله.
میشه آدم ها رو تربیت کرد با یکی دو تا واحد و چند تا مسیر و آموزش ها رو ساده کرد.
خب.
که همه آدم های معمولی هم بتونن یه کمک هایی به ما بدن در گسترش این دارالمعارف.
خب بسیار بسیار اشاره به جا و دقیقی و قابل تأمله که حتی میشه روی این موضوع اصلا یک برنامه جداگانه داشته باشیم. خب من همین فرصت جواب رساله‌ای میخوام استفاده کنم، چون رسید به قبیله و حالا چیزهایی که مربوط به قبایل یا شاید اقلیت‌های کوچکتر اجتماع باشه، بریم سراغ سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی که خب اساسا تخصص ایشون گویش هستش و گویش شناسی، و قراره تو این بخش که در واقع گم شده در مه ما هستش ما رو همراهی کنه. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، متشکرم از فرصت دوباره‌ای که به من دادید، در خدمت شما هستم. صحبت از گویش و گویش شناسی شد، من توی فرصت‌های پیشین هم این سعادت رو داشتم که در همین برنامه در خدمت شما باشم. بنابراین برای اون دست از شنوندگان ارجمندی که پیشتر هم شنونده برنامه شما بودن، پاره از گفته های من اطلاع کاملا نوعی شاید به حساب نیاد، و اتفاقا این برای خود من مغتنم هست، برای اینکه ما بتونیم از این طریق تأکید بکنیم روی مباحثی که شاید کمتر روش تأکید شده در حالی که اهمیت فوق‌العاده زیادی داشته. اینجا به وجود اقوام اشاره فرمودید در این بخش از بحثمون.
بله.
و به اقلیت‌های کوچکتری که شاید به دلیل همین اقلیت بودن از گفتن یک سری واقعیت‌های خیلی واجب در مورد این قش، این اقشار در واقع که جامعه ما رو تشکیل میدن، غفلت شده باشه. نکته خیلی مهمی که فکر میکنم در ارتباط با